أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث جلسه گذشته در باب نظریه جبر و اختیار و یا جبر و تفویض و امر بین امرین بود از دیدگاه هشام بن حکم. نظریه او رو اشاره کردیم که به دنبال تبیین دیدگاه ویژه اهل بیت در باب امر بین امرین هست، ولی طبعا تبیین او ممکن است با تبیین پاره ای از متکلمان دیگه تفاوت داشته باشه. این تفاوت رو هم اشاره کردیم و اجمال بحث این شد که نظریه هشام هرگز به معنای جبر نیست. شواهدی رو آوردیم، او به دنبال توصیف و تبیین مشیت الهی است در عین مشیت انسان و اختیار انسان، که یکی در استطاعت این مسئله ظاهر میشه، یکی در مسئله مشیت. به نظر میرسه تفاوت میان هشام ابن حکم با امثال زراره یا مؤمن تاق در این نقطه است که تأکید اصلی هشام برای تبیین امر بین امرین در موضوع استطاعت، و او میخواد از طریق استطاعت امر بین امرین رو ثابت کنه، که گفتیم بیان او ریشه در روایات اهل بیت هم داره. سایر متکلمان شیعه بر مسئله مشیت الله تأکید دارند، چنانکه از مؤمن تا قبلا هم نقل کردیم که او معتقد بود که انسان استطاعت داره، استطاعت هم قبل از فعل هست، لیکن وقوع فعل جز به مشیت خدا ممکن نیست. حالا اینکه آیا هشام در باب مشیت الله و رابطه میان مشیت الله و مشیت انسان چه دیدگاهی داشته، تا کنون ما سرنخی رو نیافتیم، نه از بین روایاتی که از هشام نحکم باقی مونده و نه در بین اقوالی که به او در کتاب‌های شیعه و غیر شیعه منسوب است، در این باب سخن مستقلی وجود ندارد. قبلا گفتیم که این سخن به مؤمن تاق هشام بن سالم منسوب شده، تبیین اجمالی هم کردیم، اما در باب هشام بن حکم در این رابطه نیست. اون که او برش تأکید دارد مسئله استطاعت هست، که استطاعت رو قبل از فعل نمی داند، حین فعل می داند و نقش خداوند رو همزمان با اراده انسان در اینجا تبیین که این منشأ اتهام به جبر شد. فقط یه نکته ای رو اضافه کنم و اون برداشتی است که ولفسون در کتاب فلسفه علم کلام از این عبارت اشعری کرده. اون جلسه خوندیم این عبارت رو که خدمتونم متن رو دادم اگر روبروتون باشه، که ایشون نقل کرد که در باب این که آیا روافض اعمال عباد رو مخلوق میدانند یا نمیدانند، گفت هشام بن حکم میگه که مخلوق برای خداونده. بعد نقل کرد که بله، ان افعال الانسان اختیار له من وجه، استرار من وجه، اختیار من جهت انه ارادها و اکتسبها، و از ترار من جهت انها لا تکون من الا حدوث سبب. یعنی ظاهر عبارت اشعری گویای این نکته است که نظریه هشام نظریه کسبه. این برداشت رو ولفسون در کتاب فلسفه علم کلام داره، در این ترجمه ای که آقای احمد آرام از این کتاب کردن، از صفحه تقریباً 720 و قبل از اون این بحث آغاز میشه و نظریه هشام به ایشون به صراحت به کسب نسبت میده. خب ما که قائلیم که این نظریه کسب نیست، چون در هیچ عبارت هشام مسئله کسب نیامده، نظریه کسب مقوماتی داره که در اینجا نیست. خب عزیزان میدانن که نظریه کسب میخواد جمع کنه میان نظریه اهل حدیث در این که افعال مخلوق خداونده از یک سو، و انسان اصلا خالق افعال نیست، انسان مستطیع نیست قبل از فعل، و از سوی دیگه تأکید بر اینکه انسان دارای اراده و اختیار فعل جمله هست. به تعبیر دیگر فعل به انسان مستند است. اهل حدیث وقتی میگن انسان اراده نافذ ندارد، انسان خالق اعمالش نیست، به این مشکل مواجه میشن که پس بنابراین افعال افعال ما نیستند. چرا افعال منصوب به ما بشن که بعدا ما جزا و پاداش داشته باشیم؟ نظریه کسب جزئی از نظریه اهل حدیث رو میگیره و اون این است که افعال مخلوق ما نیستند. جزئی از نظریه معتزله رو میگیره به این که ما و اراده ما در فعل دخیله، اما دخیله به چه معنا؟ در حدی که فعل به ما منصوب بشه، استناد پیدا کنه. به این میگن کسب. خب ما معتقدیم که این نظریه نظریه هشام نیست. هشام قائل است به اینکه اراده انسان نافذه در فعله، و هرگز هشام از این نکته پرهیز نمیکنه که بگه انسان در خلق افعال دخالت میکنه. این مبنایی که اهل حدیث داشتن برای پرهیز از اینکه اعمال مخلوق انسان نیست، این به هیچ روی در هشام جایگاهی نداره. و گفتیم که اینا استنباطی است که دیگران از قول هشام کردن، و الا اجزای نظریه هشام رو بگیریم هیچ ابایی از اینکه فعل در خلقت افعال دخالت داره نداره. این نکته اول. حالا برفرض که نظریه ایشون درست باشه که نظریه کسب هست، باید بگیم هشام نحکم جز نخستین کسانی است که نظریه کسب رو مطرح کرد، و ولفسون هم به این نکته اعتراف داره. دلیلش این است که خب میدانیم نظریه کسب معروف است به ابوالحسن اشعری صاحب مقالات در حدود سال مثلا 300. همزمان او ماتوریدی باز نظریه کسب دارد به تقریری دیگر. اما باید دانست که پیش از اشعری و ماتوریدی نظریه کسب وجود داشت. حداقل دو شخصیت بزرگ، اینا اتفاقا معتزلی هم بودن هر دو، و بعدا از اعتزال روی برگردوندن، به نوعی خواستن همین کار اشعری رو 100 سال قبل از او انجام بدن، بلکه بیش از 100 سال. اونها هم نظریه کسب رو مطرح کردن و اشعری در واقع اینجا مبدع نیست، یک مقرر جدید نظریه کسب. یکی زرار ابن عمرو هست که معروف هست به اصحابش رو میگن زراریه، و یکی حسین نجار هست که میگن نجاریه. زارن هر دو هم یک سرنوشت داشتن. اینا از شاگردان بزرگان معتزله بودن، بعدن آمدن همین کار کردن، بعضی از آراء معتزله رو نقد کردن، تمایل به اهل حدیث پیدا کردن، یه راه میانه رو برگزیدن. به طوری که زرار و ابن نجار رو ما نمیتوانیم بگیم معتزلی هستن، نمیتونیم بگیم اهل حدیث. دقیقا همین ویژگی اشعره رو تا حدودی دارن. اشعری بعدن آمد این دیدگاه ها رو جمع کرد، از توش یک مکتب ساخت و به این دلیل معروف شد. بلا پیش از او این دو نفر بودند. باز از بین این دو نفر که نظریه کسب رو مطرح کردن، و البته بین خودشون هم در تقریر کسب اختلاف هست، زرار مقدمه، یک نسل بر ابن نجار مقدمه، چون زرار ابن عمرو گفتن شاگرد واصل ابن عطا بود. اگر این چنین باشد، همونطور که خود ولسون هم اشاره میکنه، زرار معاصر هشامه، چون هر دوی اینها نسل بعد از واصل و عمرو ابن عبید هستند، هم سن و سالند. حالا ایشون یه جوری میخواد بگه که مثلا صراحتی نداره، شاید مثلا هشام تحت تاثیر اون بوده، چون اول قول اون دوتا رو نقل میکنه بعد قول هشام رو میگه. این دلیلی نداره، هیچ شاهدی بر این که بگیم برفرض که نظریه کسب رو ایشون میخواد بگه برگرفته از نظریه زرار ابن عمرو هست. حد اکثر این است که اینها مقارن با هم این نظریه رو مطرح میکنن. بد نیست این بخشی که ایشون در باب نظریه کسب دارن که مفصل هم هست، بحث تاریخی رو مطرح میکنن، بحث جالبی است. علی سامی النشار هم در کتاب نشأة الفکر الفلسفی زید بحثی که از هشام نحکم میکنه این بحث رو مطرح کرده. البته ایشون نظریه کسب رو نمیگه، این نظریه صاحب مقالات رو میاره و توضیح میده، چیز خاصی در این باب نداره، ولی ایشون هم متعرض این موضوع شدند. خب بحث بعدی رو در باب هشام، دو بحث من فقط به صورت خیلی سریع اشاره کنم از بحث های توحیدی هشام. یکی در باب صفات الهی است که قبلا هم در مورد زرارت ابن عین این بحث رو توضیح دادیم، در مؤمن طاق اشاره کردیم که قولی رو به اصحاب امامیه نسبت دادند که اینها در باب علم الهی قائل به حدوث علم خدا هستند و علم الهی را ازلی نمی دانند. اشاره کردند که پاره از متکلمان امامیه پا رو فراتر گذاشتند و غیر از علم این رو به قدرت هم سرایت دادند. گفتن قدرت خدا هم ازلی نیست. بعضی گفتن حیات هم ازلی نیست، بلکه علم خداوند حادث می شود مقارن با حدوث معلوم. یعنی زمانی که خداوند شی را خلق می کند به او علم پیدا می کند، زمانی که شی را خلق می کنه قادر بر او هست. بیانشون هم این است که قدرت و علم امور ذات اضافه هست. علم به چیزی است، تا چیزی نباشد علمی نیست. قدرت بر چیزی است، موقعی هیچ چیزی نیست میگیم خدا قادر، معنا نمیده. این بیان رو در همون بخشی که در جلسه گذشته از صفحه 110 تکثیر کردیم وجود داره، حتما سروران دیدند که در اونجا ایشون میگه که این اختلاف رو میگه 9 فرقه هستند امامیه، که اونجا اشاره کردیم که با یه دقت معلوم میشه که این اختلافات بعضیاش تداخل میکنه، اصلا این گروه سازی از ویژگی این صاحبان مقالات هست. اونجایی که ایشون به هشام نسبت میده در اون جلسه خواندیم که ایشون تصریح میکنن که از امون انه محال ان یکون الله لم یزل عالما بالاشیاء بنفسه. این رو ایشون در مقابل قول کسانی قرار میدند، قول پنجم فرقه خامسه، که اونا معتقدند مثل مؤمن طاق که قبلا قولش رو نقل کردیم که یزعمون ان الله عالم فی نفسه لیس بجاهل. تصویری که ایشون دارن این است که این متکلمان علی رغم این که در یک نکته اتفاق دارن و اون این است که علم خداوند ازلی نیست، اما در این که در ازل خداوند رو به جهل نسبت بدیم یا به علم نسبت بدیم اختلاف دارند. که قبلا در باب مؤمن طاق توضیح دادیم که مؤمن طاق میگه یزعمون ان الله عالم فی نفسه لیس بجاهل ولکنه انما یعلم الاشیاء اذا قدرها و ارادها. مؤمن طاق دو چیز تصویر میکرد، یکی علم ذاتی حق که در اونجا هیچ جهلی نیست، خدا عالم است فی نفسه، یکی علم به اشیاء است، شیء از اون جهت که شیء است، زید از اون جهت که در این زمان خاص در این مکان خاص به دنیا می آید علم به این شیء خاص به خصوصه، این رو میگه زمانی حاصل میشه که اراده ها و قدرها و اراده ها. که اونجا عرض کردم که نظریه درستی که در بین متکلمان امامیه بوده اینه و قرائن در خود کلمات هشام نحکم از روایاتی که اون نقل میکنه وجود داره که بین او و مؤمن طاق در این جهت اختلافی نیست. اینکه ایشون خواسته بین شام ابن حکم و مؤمن طاق فاصله بیندازه، بگه مؤمن طاق قائل به علم ازلی هست نهایت علم ذاتی و هشام ابن حکم علم ذاتی رو قبول نداره، این مطلب مطلب درستی نیست، واردش نمیشیم. فقط خواستم تذکر بدم که این در تحقیقاتی که دوستان انجام دادن توجه کنن نظریه هشام ابن حکم با مؤمن تا در باب علم ازلی فرق نمیکنه. اینم اتهامی است مثل همون اتهامی که جلسه گذشته باز کردیم در باب جبری بودن هشام. نکته دیگری که اشاره کنم در باب ارادت الله، باز نسبتی رو صاحب مقالات داده، البته گفتم این کتاب اساره همه مقالات نویسی های قبل هست و مبدأ و منشأ بسیاری از کتاب های فرق و مذاهبی که بعدا نوشته شده، چون از خودش چیزی نمیگه، جمع‌آوری آراء مخالفان شیعه است. ایشون در اونجا که نمیدونم زارن این صفحه 115 رو تکثیر نکردیم، فقط من اشاره تکثیر شده، خب اگر هست این عبارت رو بد نیست دقت بفرمایید. ایشون میگن قول الرافضه فی ارادت الله و اختلف الروافض فی ارادت الله سبحانه و هو اربع فرق، فالفرقه الاولى منهم اصحاب هشام ابن حکم و هشام الجوالیقی، هشام بن صالح، یزعمون ان ارادت الله عز و جل حرکت و هی معنا لا هی الله و لا هی غیره. اراده خدا چیه؟ حقیقت اراده خدا یه حرکته. حرکت چیه؟ خودش یک معنایی است. حالا یه بحثی با در باب تجسیم خواهیم گفت که آیا بگیم عرض جسمون یا معناست، فرق بین معنا و جسم با عرض چیزیه. حالا شما بفرمایید معنا مثل یه صفت، صفتی است که خودشان تصریح میکنن لا هی الله و لا هی غیره، که این حرکت نمیتوانیم بگیم عین خداست، نمیتونیم بگیم غیر خداست. این واژه رو داشته باشید، از واژه‌های کلیدی هشام هست، در بحث بعد توضیح میدیم که هشام در باب صفات الهی و در باب افعال الهی هم معتقد است که نمیتوان اینها رو به کلی از ذات الهی بیرون دانست. معتزله قائل بودند که اساساً صفات الهی چیز زاده بر ذات نیست، افعال الهی هم که بیرون از ذاته، فعل خدا چیزی جز تحقق خارجی نیست. متکلمان امامی قائلند که نه، صفت حقیقت دارد، فعل حقیقت دارد، اما اینا غیر ذات خدا هستند. کلی توضیحش یه مقداری قبلا دادیم، بعدا تو بحثه تجسیم من بیشتر توضیح میدم. هشام ابن حکم از کسانی است که یک تفتر جدی داره و اون نکته این است که ما در باب صفات خدا نمیتونیم انکار صفات بکنیم و کذالک در باب افعال، اما باید توجه داشت که اینها رو نمیشه گفت عین ذاته، مثل رأی معتزله در باب صفات نمیشه گفت غیر ذاته، چون تو گفتید غیر ذاته رابطش با ذات میبره. ایشون دقیقا این نکته رو در باب اشیا و صفاتش هم میگه، میگه شما رنگ برای جسم، خب رنگ برای جسم عین ذات جسمه یا غیر ذات جسمه؟ عین ذات جسم که نیست، جسم هست رنگش تغییر میکنه، آفتاب میخوره رنگش میره، و حالا که ذات جسم هست بگیم غیر جسمه، خب این سوال هست که رابطه بین این غیر جسم با جسم چی میشه؟ چه چیز عرض رو به جوهر مربوط میکنه؟ قبلا من یه اشاره کردم این مشکلی بود که ارسطوییان سخت بهش مواجه بوده. هشام با تعبیر لاهیه، لاهی الله و لا غیره، یا نسبت به این اشیا که لاهی الذات و لا غیر الذات،
این مسئله رو از نظر عقلی حل میکرد که صفات رو ما نمیتونیم بگیم عین ذات، نمیتونیم بگیم کلا غیر ذات. این رو بعدن فیلسوفان در حکمت متعالیه با چه عنوان حل کردن؟ همین اشکال بر ارسطویان داشتن و مشایان که عرض نمیتونه غیر ذات باشه. اینکه میگید فی غیره یعنی چی؟ یعنی چیزی در غیره نمیشه با وجود ربطی حل کردن. اینا آمدن حقیقت و وجود گفتن یا مستقل یا ربطی، گفتن عرض وجود ربطی است به ذات. اگر بخوام یه بیانی داشته باشیم از وجود ربطی، بهترین بیان بیان ایشامه به نظر ما، که وجود ربطی چیزی است که نمیتونیم بگیم عین ذاته، نمیتونیم بگیم غیر ذاته. ایشامی تعبیر رو برای این نکته اینجوری پیدا کرد، نه عین ذاته نه غیر ذاته. حالا من تمثیل میکنم برای که به ذهن آشنا بیاد که هشام در مسئله صفات به طور کلی، صفات الهی به معنای خاص، این مسئله رو داشت که ما باید چیزی بین این دوتا تصویر کنیم. بعد تعبیر معنا میکرد که خواهم گفت که این قوقایی رو آفرید در کوفه و بعد از کوفه. شاهد نکته من این نبود، بحث این هیه حرکتون. ایشون خودش میگه و ذالک انهم یزعمون ان الله اذا اراد شیء تحرک فکان ما اراد تعالی عن ذلک. نسبتی که به ایشان میده چیه؟ معنا بفرمایید. و ذالک انهم یزعمون ان الله اذا اراد شیء تحرک کی؟ تحرک خود خداوند. ایشون از عبارت بالا که از امون ان ارادت الله عز و جل حرکتون، که اراده حرکت، استفاده کرده که پس بنابراین خدا وقتی شیء رو اراده میکنه خودش حرکت میکنه. اذا اراد شیء تحرک الله، خدا حرکت میکنه، فکان ما اراد، هر چه اراده کرده بود تحقق پیدا میکنه. اذا اراد شیئا ان یقون له کن فیکون. آیش میگه هشام گفته یعنی تحرکه. یعنی چی؟ یعنی خدا حرکت میکنه، ذات الهی متحرک میشه، پس بنابراین چیه؟ شی تحقق پیدا میکنه. تعالی عن ذلک، خدا که حرکت نمیکنه که. این رو ایشون مقابل قول ابو مالک حضرمی و علی ابن میثم و من تابعهم میگذاره که اتفاقا نه هم از اصحاب ایشامند، که اونا چی میگن؟ اونا میگن یزعمون ان ارادت الله غیره. من دارم میخواد یه عبارت ها رو میخونم برای که دوستان تو این زوایای این نصوص متن ها وارد بشن، که خود اینا یه مطلبی رو میگن یه استفاده میکنن که خلافشه. تعبیر ایشون اینه در باب اون گروه دوم که اتفاقا پیروان هشامند، یزعمون ان ارادت الله غیره و هی حرکت لله کما قال هشام الا ان هؤلاء خالفوا، با او مخالفن. در چی؟ فزعموا ان الاراده حرکت و انها غیر الله و بهای تحرک. تفاوت بین اینها و ایشان در چیه؟ که اینها اراده رو غیر خدا میدانن. اگر میگن اراده حرکته مثل ایشان، میگن اراده حرکت. تفاوت شد نست که هشام میگفت اراده بنابر حال فهمیشون حرکتی است که در خدا اتفاق میفته، اما اینا میگن حرکتی است که در بیرون خدا اتفاق میفته، چون اراده غیر الله. چی میفرمایید؟ بله.
ها ناظر مقام فعله. ببینید نکته این است که ایشون در واقع اون تفاوت ظریف میان این دو قول رو توجه نکردند، در اینکه هر دو گفتن اراده حرکت مشترک است، در اینکه این اراده را هم عین ذات نمیدانند، هر دو مشترکند. چون وقتی صریحا هشام میگه لا یلا ولا غیره، یعنی چی؟ لا یلا، شما حق ندارید حرکت به خداوند نسبت بگید، بگید خداوند حرکت کرد. تفاوت این دوتا ربط به مسئله اراده نداره. اینجا گفتن اراده حرکت نکته دقیقی است، یعنی اراده فعله. اراده از سنخ علم نیست که بعضی از متکلمان گمان میکردن و بعدا تقریبا خیلی از متکلمان قائل شدن. اراده علم نیست، اراده قدرت نیست. من عالمم، قادرم هستم، اما اراده ندارم. تعبیر حرکت خیلی تعبیر دقیق نیست. عالمم، قادرم هستم، اما مریدم نه. من مرید نیستم الا اینکه به علم و قدرتم حرکتی رو ایجاد کنم. یعنی حرکت ممکنه جوانهی باشد، ممکنه جوارحی باشد. خود ما هم همینطوره. پس حرکت که معنای اراده است، امری است که غیر از علم و قدرته. حالا تفاوت میان هشام و علی ابن میسم یا ابو مالک حضرمی در این نیست که هشام میگه حرکت در درون ذات اتفاق میفته، اونا میگن در بیرون ذات. چون خود هشام هم میگه لا یالله، یه حرکت صفتی است که عین خدا نیست، بیرون خداست. اما شما میخواد بگید غیر خداست. این دقت زائد هشام هست نسبت به دیگران که عرض کردم. میخواد بگه به هر حال وقتی شما میگید فعل منه، فعل من غیر از رابطه این کتاب با منه، این غیر منه. اگر شما گفتید اراده من غیر منه، مثل رابطه این کتاب میشه با من. حالا که ما بل وجدان میبینیم رابطه اراده با من مثل رابطه یه شیء اجنبی با من نیست. صریح قول او این است که اراده غیر من است، غیر خداونده. همین که گفتید غیر خداونده، پس یزعمون ان الله اذا اراد شیء تحرک، از کجا آمده این باطل؟ ریشه در ذات داره. ریشه در ذاتش چیه؟ علم و قدرته. اینو متکلمان اون موقع تصریح میکنند، متکلمان اون موقع، که اراده منشأش علم و قدرته. علم و قدرت در ماست، اما وقتی من حرکت ایجاد میکنم، حرکت دیگه من نیستم. من حرکت رو ایجاد میکنم، میتونم حرکت رو ایجاد نکنم. این هم فقط خواستم همین نکته رو عرض کنم که این تفاوتی که ایشون خواسته بذاره و در واقع ابو مالک حضرمی و علی ابن میسم رو در واقع تبرئه کرده، که اونا گفتن اراده غیر ذاته، پس برای مشکلی برای بحث الهیاتی و پیش نمیاد. اما هشام نحکم گفت نه، اراده معنای تحرک خداونده. میگیم این نسبتش به هشام نارواست. از خود تعبیری هم که شما داری چنین چیزی بر نمیاد. حالا علاوه بر شواهد دیگری هم مثل بحثای دیگه میتونیم براش اقامه کنیم. این دو نکته رو خیلی سریع من عرض کردم. بحثی دوباره ایشون اینجا دارن که از بحثای معروف هشام هست در مسئله خلق قرآن، که در مقابل دو قول که اهل حدیث میگفتن مخلوق قرآن خالق و معتزله میگفتن مخلوقه، نظر اهل بیت امام صادق علیه السلام بود که لا خالق و لا مخلوق. این رو هشام تئوریزه کرده، کمی تحت عنوان لا هی الله ولا غیره. این مبنا رو ما فکر میکنیم از اهل بیت گرفته.
که نسبت اینها، چون ائمه مسلم در باب قرآن در باب کلام الهی قائل به خلقند، کسی ادنا تتبعی بکنه که قرآن و کلام الهی رو فعل خدا می دانند و فعل خدا رو غیر خدا می دانند. اما علی رغم این نکته که روایات متضافر بلکه متواتره، یه بیانی در روایات هست که تعبیر مخلوق نکنید، نگید قرآن مخلوقه، بگید کلام خدا مخلوقه، از اینم پرهیز میکنند. بعد تعبیر خودشون نیست که بگید لا خالق ولا مخلوق، این رو بعد اهل سنت به عنوان قول جعفر ابن محمد هم نقل کردن. تو اقوالی که نقل کردن از قرن چهارم به بعد، یکی از اقوال این است که لا خالق ولا مخلوق، این قول رو بعضی از خود متکلمان گفتن قول جعفر ابن محمد، درست روایاتش هم هست. هشام ابن حکم از کسانی است که لا خالق ولا مخلوق رو خواسته تئوریزه کنه. این مطلب، مطلب اراده، مطلب صفات و رابطش با ذات، برمیگرده به همون فرمول کلی است که هشام داره، که این انشاءالله در مقدمه بحث اتهام تجسیم به هشام خواهیم گفت که هشام یه فرمول داره، میگه تمام اینها رو اعم از صفات و افعال باید در فرمول لا هی ذاته ولا غیره گذاشت. میگه بیانی است. مسئله خلق قرآن رو همینجوری حل میکنه. پس نمیتوانیم بگیم خلق قرآن یعنی بیگانه است، به این معنایی که اونا میگفتن، معتزلی ها میگفتن. معتزلی ها میگفتن خدا قرآن خلق کرده، یعنی در دیواری صوت ایجاد کرده، بیرون کاری به من ندید. اهل حدیث میگفتن نه، کلام خدا این خداست، حادث نیست، قدیمه، غزلیه. این بیان باز در زید همون هست که لنهو صفتون و صفه لا توصف، این حال انشاءالله در اونجا توضیح میدیم. این حال مجموع مباحث جزئی است که قابل پیگیری است. اما تو این جلسه میخوام به یه نظریه هشام بپردازیم. گفتیم اون نکات مهمتر و چالش برانگیزتر رو در اینجا اشاره میکنیم و اون بحث عصمت هست. نظریه ای به هشام از قدیم منسوب شده که او در باب عصمت سخنانی و دیدگاه‌هایی داشت که مخالفان هم از همون دیدگاه‌ها وسائلی گرفتند، بهانه گرفتند و اتهاماتی رو به او متوجه کردند. اگر دوباره بخوایم برگردیم به کتاب مقالات الاسلامیین و نظریه هشام رو در باب عصمت ببینیم، از اینجا شروع کنیم ببینیم مثلا این بحث از کجا شروع شد و این اختلافات در نهایت در بین معاصران و محققان بعدی به کجا انجامید. نمیدونم این قسمت احتمالاً توی تفسیر نیامده، حالا مختصر هست، فقط من همین عبارت رو میخونم. انواد صفحه 121 از این چاپ عبدالحمید، محمد عبدالحمید هست، داره قول الروافض فی جواز المعصیت علی الرسول، ایشون در باب انوان رو گذاشته در این که آیا روافض اعتقاد به عصمت پیامبر دارند یا ندارند، از او بر قضیه رو مطرح کرد. گفتی اینا همه عصمت ائمه رو قبول دارند، متکلمان اونها و علمای اونها، اختلافشون در این است که آیا پیغمبر معصوم یا پیغمبر معصوم نیست. دو گروه هم، یه عده میگن پیغمبر معصوم نیست، یه عده میگن پیغمبر معصومه، چون که ائمه هم معصومند. گروه اول که اصحاب هشام بن حکم هستند، اینها میگن که حالا التهیشون میگه خود هشام بن حکم، بل قائل به هذا القول هشام، نمیگه اصحاب هشام بن حکم، که خود هشام بن حکم گفته ائمه معصوم هستند اما پیغمبر معصوم نیست. عنوان رو اینجوری برداشت. حالا ما اول عبارت رو میخوایم بخونیم ببینیم که آیا این عبارت و این استناد
به هشام نکم درست یا درست نیست، فرض بگیریم که این سخن به او منصوب شده است و بعیدم نیست که عبارت با تغییری گفته باشه. حالا سخن هشام چی بوده و بعدن چه بازتابی در آرای بعدی گذاشته؟ ایشون دو فرقه رو اینجوری نام میبره، میگه فالفرقه الاولی منهم که قول همین هشامه، یزعمون ان الرسول صلی الله علیه و سلم جائز علیه ان یعصی الله، جائز علیه، میتواند پیغمبر معصیت کن، و ان النبی قد عصا فی اخذ الفداء یوم بدر، نه تنها جایزه بلکه عملا در مسئله فدایی اون بعد این گناه رو کرد و از نایه وحی الهی در واقع به این اشتباه او تذکر داده شد که داستانش رو دوستان می دانن. و سرای بعد که آمدن اختلاف شد که چه کنیم، یه گروه که زارن او بعد در رأس اونها بود یا از جمله اونها بود قائل شد که ما اینا رو بکشیم، پیغمبر اکرم موافقت نکرد. یه گروه دیگه آمدن گفتن که آیدار ببخشید، اینا به هر حال یه نوع نسبتی با ما دارند و حالا اسیر شدن، از اینها فدیه بگیریم آزادشون کنیم. پیامبر اکرم به قول اونا عمل کردن. بعد آیه آمد که مثلا این کار درست نبوده و حالا چیزی که در شرح این آیه است و دوستان حتما دیدند. ایشون میگه که هشام به همین واقعی تاریخی تمسک کرد و گفت که عملا این کار هم این معصیت هم رخ داده. یه مثالش همین چیزیست که معروف. و عمل ائمه فلا یجوز ذالک علیه، بر پیغمبر جایز است که گناه کنه اما ائمه برش جایز نیست. چرا؟ لأن الرسول اذا عصا فالوحی یعتیه من قبل الله و الائمه لا یوحا الیه، چون پیغمبر دائم متصل به آسمانه، تا خطا کنه سریع بهش تذکر میده، خطاش تصحیح میکنه، ائمه که بهشون وحی نمیشه. چی؟ ایشون نگفته، این دو بحث محدث رو نگفته، میگه وحی به اونا نمیشه. حالا آیا هشام غالب تحدیث هست یا نیست؟ این یه بحث دیگری است. چون بین اصحاب ائمه اختلاف هست. برای؟ بله، این منافات با اون نداره. یعنی ممکن است هشام نکم غالب تحدیث باشه اما جایگاه تحدیث رو با وحی متفاوت می‌بینه. یه تحدیث فقط برای بعضی از علوم هست در بعضی از مواقع. اما وحی رابطه ایست، چون که اهل سنت هم همین رو قائلن، رابطه ایست که دائم پیامبر رو هدایت میکنه به سمت اون مطلوب خداوند و شارع. حالا ایشون این فرق رو میگذاره، میگه ائمه برشون وحی نمیشه، پیغمبر وحی میشه. چون پیغمبر وحی میشه و رابطه دارد با آسمان و خداوند گویا دائم مراقب اونه، خب اشکال نداره معصیت کنه، چون مشکل معصیت، معصیت خطا بکنه دیگه. مشکل خطا و معصیت چیه در پیامبر؟ این است که محل گمراهی دیگران نشه. اگر پیغمبر اشتباه کنه دیگران هم او رو قدوه خودشون میدانن، به او اقتدا میکنن، دیگران هم منحرف میشن و پیغمبر قرار است هدایت کنه. اگر به گونه ایست که به محض خطای پیامبر سریع تذکر داده میشه و خطا تصحیح میشه فی المجلس، خب اشکال نداره بی پیغمبر معصیت، اما ائمه که این ویژگی رو ندارن. و حالا که به ائمه همون رسالت هدایتگری پیغمبر رو دادن، به ائمه و پیغمبر یک وظیفه دادند، قدوه بودن، هدایتگر بودند، یکی را از طریق آسمان مراقبت میکنن، دائم تذکر میدن، اصلاح میکنن، یکی رو نمیکنن. آیا حقش این نیست که بگیم برای دومی که بهشون وحی نمیدن و تصحیح کنن، از اول درشون یه چیزی رو قرار بدن که خودشون خودکار گناه نکنن؟ درست؟ این که روشنه، یعنی شما اهل سنت هم قبول دارید. پس ایشون داره اینجوری نسبت میده، میگه و اما الائمه فلا یجوز ذلک علیهم لان الرسول اذا عصا، وقتی گناه میکنه، فالوحی یعطی من قبل الله و الائمه لا یوها الیهم ولا تحبط الملائکه علیهم و هم معصومون فلا یجوز علیهم ان یسفو ولا یغلطو و انجاز علی الرسول الاسیان. اونا هم تو سهو کنن، چون سهوشون مصحح نداره، غلطشون مصحح نداره. این معلوم میشه که از اسیان زیرش که فلا یجوز علیهم ان یسفو ولا یغلطو دقیقا داره به لم قضیه اشاره میکنه، که علت که میگیم اسیان ندارن چون سهو و غلط و اینها در باب کسی که قدر و حادیست میمنست. گروه دوم کیا هستن؟ اونا میگن یزعمون انه لا یجوز علی الرسول ان یعص الله ولا یجوز ذلک علی الائمه لانهم جمیعا حجج الله، چون فرقی بین ائمه و پیامبر نیست، همه حجتن و هم معصومون من الزلل ولو جاز علیهم السهو و اعتماد المعاصی و رکوبها لکانوا قد صابوا المأمومین فی جواز، هم استدلال معروف. اگه قرار باشه اینا هم گناه بکنن، بین امام و مأمون هیچ تفاوتی نیست. کما جاز علی المأمومین ولم یکن المأمون احوج الی الائمه، همون استدلال کلامی که معروف. این دو گروه ایشون تصویر میکنه و نسبت اسیان رو به پیامبر به هشام میپذیره. خب این سبب شد که در بین صاحبان مقالات تقریبا این قول نسبت داده بشه. الفرق بین الفرق همین رو گفتیم، در توضیح هم دیگه میدین، همین ها رو میگه، یه پیازداغی هم اضافه میکنه و مطلب همین جوری در کتب اهل سنت ادام پیدا کرده که هشام نکم قائل به اثبات پیامبر نبود. شهرستانی در کتاب ملل نهل این قول رو به هشام سالم نسبت میده، نه هشام نکم، و به نظر ما این خطاست، یعنی خطای شهرستانی است، چون شهرستانی مرجعش، برای یکی از مرجع‌های عمده کتابش، همین کتاب مقالات الاسلامی اینه، و به هشام سالم هیچ کس این رو نسبت نداده. و حالا بحث روشن خواهد شد که اصلا این قابل استناد به هشام حکم، هشام سالم هم نیست. این حرف کاملا با دیدگاه و نظریه ویژه هشام در باب عصمت سازگاره. حالا با بیانی که من عرض میکنم ببینید مقبول میفته. پس با انتصاب به هشام ابن حکم رو هم به دلیل اقدم بودن و معتبر بودن اشعری و مقالات الاسلامیین، و هم به این که هشام ابن سالم وجهی نداره این قول بهش نسبت بده، چون او در باب عصمت هم ظاهرا نظریه ویژه‌ای رو ابراز نکرده. اگر هم داشته، همین قول دوم بوده که قول معروف و شایعی است در بین متکلمان. اما دیگران همه این بحث عدم عصمت رو به هشام از بین مخالفان نسبت دادن. خب آیا ما این قول رو میتونیم بپذیریم یا نه؟ اول نکته این است که این نسبت رو، بیان یه چیزه، نسبت عدم عصمت مسئله دیگری است. ما نسبت به این عدم عصمت تردید داریم، چون اولا هر کسی از مخالفانم نسبت داده، شاهدش این بیان هشام، گفتن هشام اینجوری استدلال کرده، و از این استدلال معلوم است که عصمت رو قبول نداره. حالا ما میام اینو بررسی میکنیم، ببینیم که آیا این دلیلی که در اینجا وجود داره کافی است برای که ما عصمت رو نسبت بدیم یا نه. یک بحث بررسی میکنیم، ما میگیم این کافی نیست، بیان هشام بن حکم ناظر به عدم اثبات پیامبر نیست، ناظر به اثبات عصمت ائمه است، با توضیحاتی که عرض خواهم کرد. از اون سوی شاهد دیگری داریم بر عدم این استناد، و این است که هیچ کدام از علمای امامیه در هیچ جا چنین قولی را به هشام نسبت ندادند، و این خیلی عجیبه، چون شما حالا خواهیم گفت بحث نظریه جبر
حداقل علمای شیعه ذکر کردن، گفتن این درست نیست، ذکر کردن، توجیه کردن، شیخ مفید هست، سید مرتضی هست، قبل از اون هست. حتی در باب مسئله علم حادث این قول به هشام در کتب اصحاب ما نسبت داده شده، اما هیچ کس در باب عدم عصمت پیامبر ولو اینکه احتمالش رو مطرح کن نداده، بلکه خلافش رو داریم. مرحوم مفید در کتاب اوائل المقالات اگه دوستان نگاه کنن، اقوال علمای امامیه رو در باب عصمت ذکر کرده و میدانیم که در اونجا مفید هیچ ابایی از اینکه اختلافات رو ذکر کنه نداره، در همونجا انتساب تجسیم رو به هشام ذکر میکنه، در باب صفات بحث معنا نسبت به هشام رو ذکر میکنه. اما وقتی در باب عصمت میاد، ایشون نظریه امامیه رو یک دست ذکر میکنه، میگه اتفاقت الامامیه برای این نکته یک گروه رو استثناء میکنه، تلاحظ میکنه باز در اونجا اصلا اسمی از هشام نیست. خب چون دوستان میدانن نظریه امامیه در باب اثبات پیامبر و ائمه، اگر این عبارت فقط هشام رو شما حذف کنید، افراطی ترین نظریه در بین فرق اسلامی است. خود مخالفین هم نفی کردن، هشام بذاریم کنار، امامیه. همه گفتن امامیه قائل به اثبات پیغمبر هستند، ائمه به همین ترتیب، مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ قبل از بعثت، بعد از بعثت، کبیره، صغیره، عمدن، سهوًا، یا در دین تبلیغ شریعت یا در غیر شریعت، در باب گناه یا در باب خطا، در عام یا در جز، هم در کلیات اسمت دارن، هم در تطبیق بر جزئیات. اما یه نظریه خیلی گسترده که هیچ فرقه ای از فرق اسلامی از آغاز تا کنون چنین نظریه‌ای در باب اثبات پیامبر ندارند، هیچ کس. همه یا تهدید میکنن، تهدید میکنن به رسالت، یقینا تهدید میکنن به بعد از دوره رسالت، قبل از رسالت قبول ندارن هیچ کدوم. اگه قبول داشتن خیلی بد میگن، عمدن سهوانشو خیلی ها قبول ندارن، کبیره خیلی ها صغیره رو قبول ندارن، خیلی ها میگن در حین تبلیغ رسالت، در غیر تبلیغ امور عادی قبول ندارن. امامیه یک دست و مرحوم مفید هم این رو ذکر میکنن در باب عصمت پیامبر اکرم، یه نظریه کاملا به تعبیر امروز افراطی و گسترده دارن. مرحوم مفید وقتی رو ذکر میکنن میگن الا یک گروهی که یه استثنایی کردن و اونم به دلیل برداشت بد اونها از بعضی از روایات. خلاصه کنیم که منظور چیه؟ منظور شیخ صدو و بعض قمیینه. خود ایشون در جای دیگه گفتن، سید مرتضی فرمودن در تصحیح اعتقادات، اینو تصحیح با صدوق بحث میکنن، بحثشون همینه دیگه، که میگن شما از روایات صحابه نبی برداشتی کردید، واقعیت این نیست. یعنی مرحوم مفید این استثنایی که در زمان خودشون و قریب به زمان خودشون هست، حتی اینم ذکر میکنن که الا این گروه، نامی از هشام هستن، به هیچ کس دیگری که مخالف با این قول گستره در باب عصمت باشه نمیاد. و ما این خیلی بعید میدانیم که چنین چیزی باشه از هشام و هیچ امامی نقل نکنه. عرض کردم در حال خواهیم خوند، قبلا اشاره کردیم در باب تجسیم، در باب صورت، در باب جبر، حتی روایت داریم و روایاتش رو بزرگان ما نقل کردن. مرحوم کلینی روایت خوندیم، نقل کرده که اصحاب آمدن خدمت امام صادق علیه السلام که هشام بن سالم اینو میگن، هشام بن حکم اینو میگن، فرمودن لیس القول ما قال هشام. یعنی بس مطرح میشد و منتقل میشد، هیچ ابایی هم از طریق اختلافات نبود. رجال کشی این همه اختلافات رو ذکر کرده، در هیچ جا اشاره به مسئله عصمت پیامبر اکرم و قول هشام نکرده، با وجود که خیلی از اختلافات رو ذکر کرده. ما این نسبت رو قبول نداریم. حالا خواهیم هم گفت که این در واقع مدلل به دلیلی است که اون دلیل از اساس باطله، یعنی این دلیل ناظر به این مدعا نیست. این رو شهرستانی هم داشت، قبلا هم من اشاره کردم که خود شهرستانی با وجود که اشعری است، با وجود که همه اتهامات رو عیناً نقل میکنه به هشام نحکم نسبت میده، غیر از حال اسمت رو که به هشام سالم میده، خودش تعبیرش این بود که هازا هشام نحکم، میگه به هشام حرفایی که میخواد نسبت بدید مواظب باشه، میگه این هشام نحکم صاحب و عور فی الاصول عین، عور یعنی حرف دو پهلو، که بعضی غور گفتن اینها این درستی، صاحب عور یا عور فی الاصول، در مباحث اعتقادی و اصول حرفای دو پهلو میزنه، لا یجوز ان بله ان یفعل علی الزاماتی علی المعتزله، جایز نیست که ما نسبت بیان، شاید من عبارت رو توی چی اشتباه نوشتم، میگه خلاصه یه الزاماتی بر معتزله داره که این رو نباید شما اخذ کنی، مثلا کارش این بود، بعدم مثال میزنه، میگه با ابوالحسین که بحث میکرد حرفای اینا رو میگرفت علیه خودشون الزام درست میکرد، میگه حالا که شما این حرف رو میزنید لازمش اینه، فان الرجل، تعبیر خیلی قشنگه، ان الرجل وراء ما یلزم بهی علی الخصم و دون ما یظهره من التشویق، میگه هشام نحکم فراتر از اون چیزی است که باهاش خصم رو الزام میکنه، چون اخذ میکنه به الزامات اونا، حرفای اونا، حواستون باشه، هر چیزی که دیگران رو به اون خصم رو الزام میکنه گردن خودش نذارید، کارش اینه، بعدم مثال میزنه که با الاف ابوالحسین الاف چیکار کرد در همین باب و چه بیاناتی داشت. خب ما عرضمون این است که این سخن از مصادیق کلام شهرستانی است، یا نفهمیدن یا نخواستن بفهمن که مطلب از چه قراری است و بعد این حرفا زده شده. ببینید مطلب کاملا روشنه که هشام ابن حکم این سخن رو داره در تقابل با اهل سنت ذکر میکنه، معتزله، چی رو میخواد ثابت کنه؟ عصمت ائمه، میگه شمایی که قالب عصمت پیامبر هستید و معتقدید که پیامبر معصومه، چون پیامبر حجت الهی است، چون نباید خطا بکنه، نباید اشتباه بکنه، در حالی قالب عصمت پیامبر هستید که خودتون میگید وحی الهی میاد و میتواند پیغمبر از خطا پرهیز بداره و اشتباه تصحیح کنه، چطور در باب حجتی که امکان تصحیح او وجود دارد شما قائل به اثبات هستید اما در باب حجتی که امکان تصحیح هم بنابر نظر شما ندارد قائل به اثبات نیستید؟ الکلام الکلام، اختلاف ماشیعه با شمای معتزله در مسئله حجت بودن ائمه است، بگذاریم بحثی که با اون نداریم، که بحث اون اثبات، یه جا اختلاف داریم آیا علی ابن ابی طالب حجت الله هست یا نیست، این رو باید در مسئله نسل حل کنیم، فرض بگیریم که نظر ما باشد اون هم حجت الهی باشد، شما در مسئله عصمت ائمه استغراب میکنید تا چجور ممکنه، میگیم به همون دلیل شما در باب پیغمبر میگید، با این تفاوت که شما در حق پیامبری ادعای عصمت میکنید که از طریق وحی قابل تصحیحه، قابل اصلاحه، میتوانیم بگیم پیامبر معصوم نیست به همون برهانی که شما میگید، پیغمبر نباید خطایی بکنه که موجب انحراف امت میشه، میگیم بسیار خوب پیغمبر خطا میکنه، فعل مجلس تصحیح میشه. مثالی هم که اون میزنه این مثال معروف خود اهل سنته، اتفاق علمای امامیه اینو قبول ندارند و به ائمه علیهم السلام این نکته عرضه شده، ائمه اون آیه قرآن و این بیان رو توجیه کرد، توضیح دادن، حتی این مثال ما به نظر اون مثال کلامیه، جدلیه، میگه شما خودتون در باب پیامبر قبول دارید یا نه، در مسئله فدای اسرای بدر چه اتفاق افتاد؟ شما علارغمی که قائل به اثبات هستید میگه خطا میکنه اما خدا او رو باز میداره. خب در باب ائمه که همین مقدارم در حقشون ممکن نیست. این است که ما اصلا قبول نداریم، یعنی کسی که با لسان هشام آشنا باشه و این بیان رو ببینه و این نحوه تعبیر، کاملا این میتواند جدلی باشه. بعد از هشام کسی، هشام چه اصراری دارد بگه پیغمبر معصوم نیست؟ آخه یعنی سوالی است، چه مبنایی با در این هشام ابن حکم با این دقت با این فراست هست، اونم در مقابل مخالفینی که مسئله اثبات پیامبر قبول دارن؟ ایشون میخواد اثبات ائمه رو ثابت کنه، بزنه زیر اثبات پیغمبر، میگه نه اصلا پیغمبر معصوم نیست. بیان و صدر و ذیل حتی خود همین عبارتی که تنسیقش هم مال خودشونه، تعبیرش هم مال خودشونه، کاملا میتواند بحثی جدلی باشه، از همین الزامات بر معتزله باشه. ما به این مطلب میخوام یک نکته دیگری اضافه کنیم و نظریه هشام ابن حکم رو در باب عصمت توضیح بدیم، که این حرفی که اینجا هشام در باب عصمت زده یه نکته درشه که در پس زمینه ذهن هشام در باب عصمت وجود داره، که او هست که این استدلال رو موجه میکنه و توضیح میده. و اون چیه؟ یه مقدمه داره، من خیلی طول نمیدم. ببینید بحث عصمت در قرآن کریم، در روایات اهل بیت عصمت و طهارت، با اون چیزی که به تدریج مسئله عصمت در تاریخ اتفاق افتاد تفاوته. یعنی ما یه معنای از عصمت در قرآن داشتیم، در تفسیر اهل بیت داشتیم، یک بار در کلام بغداد که بعد نخواهیم کرد، زیر قاعده لطف، از شعب قاعده لطف، و یک بار بعدها که کلام ما کلن فلسفی شد، که اصلا تعبی از گناه دارد. ما اینجوری تصویر میکنیم دیگه، اصلا پیغمبر و امامی که میگه معصومند، یعنی ذات اونا تعبی داره. اصلا چجور ممکنه یک کسی که کاملا جهنم رو داره میبینه بعد گناه بکنه؟ مثل این است که یک کسی داره شعله های آتش داره میبینه، دست بکنه داخل آتش، همچه کار میکنه؟ گناه کردن پیغمبر به امام معناش هم میبینه. بعضی خب بزرگان مثال میده، یه ظرف پرنجاستی کسی جلو بذاره، عذر میخوام چون تعبیر میکنه، کسی بگه از این میل کنه، خب بله کسی نمیدانه، یه کودک باشه این کارو میکنه، اما یه کسی که عالم است که این پر از میکروبه دست میکنه بخوره؟ گناه برای امام معصوم هم چوک میدارد. پس بنابراین اصلا ذات معصوم، حالا یا این رو به علمش برمیگردونم یا به مقام به اصطلاح ما فوق به اصطلاح مادی او برمیگردونم و مقامات معنوی او، به هر حال به گونه ایست که اصلا گرد گناه امام نمیچرخه. اثبات یعنی این که شخص گرد گناه نمیچرخه. ما این رو در جای خودش بحث کلامی گفتیم که اساساً با لسان قرآن و روایات نمیسازه. اول اینکه واژه گفته شده، گفتیم که واژه عصمت فعل متعدی است. ما میگیم معصومند. هر جا قرآن مستقیم یا غیر مستقیم از مسئله عصمت یاد کرده، فاعل عصمت رو خودش دانست. حتی در آیه تطهیر خدا فاعل عصمته و اینا معصومن، اسم مفعوله. در آیات شریف هم هست که و هم بهی و هم بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، لولا ان را برهان ربه همه بها، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا فاذا لعذرناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا. در خود داستان حضرت یوسف
عزیزان نگاه کنن کاملا این معلومه. خود حضرت یوسف هم بیان ایشون همینه که بله قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلی فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن. گفت خدایا اگر کیدی نار از من بر نداری اصب الیهن و اکن من الجاهلی. بعد خدا فصرف عنه کیدهن، فاعل خدا بود. حالا این بحث در جای خودش. این تعبیر عیناً در روایات اهل بیت آمده. از زمانی که مسئله عصمت در تاریخ کلام شیعه بعد نظری پیدا کرد، خود مفهوم عصمت رو مکرر از ائمه می‌پرسند که این معنای عصمت چیست، و ائمه این رو توضیح دادن. اتفاقاً یکی از کسانی که میگه من این سؤال رو از امام صادق کردم و گفتم معنای عصمت چیست، خود هشام بن حکم است. مرحوم صدوق در معانی الاخبار یک بابی دارن تحت عنوان باب و معنا عصمت امام. روایت دوم این باب این است که حسین اشقر میگه قلت له هشام ابن حکم ما معنا قولكم ان الامام لا يكون الا معصوما. این شما شیعه ها که میگید لا يكون الامام الا معصوما، این معنای اسمت یعنی چی؟ هشام میگه اتفاقا من خودم این سوال رو از امام صادق کردم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك فقال المعصوم هو الممتنع بالله من جمیع محارم الله. معصوم اونیست که امتناع می کند من جمیع محارم الله، ولی ممتنع بالله. بعد حضرت فرمودن و قال الله تبارک و تعالی و من یعتصم بالله فقد هدیه الى صراط مستقیم. هر کسی که اعتصام به خدا داشته باشه. در روایت اول از این باب روایت جالبی است که عرض شود که مولای مثلا غلام زید بن علی از پدرش نقل میکنه. عرض شود که او میگه حدثنی موسی بن جعفر عن ابیه تا عن علی بن الحسین قال الامام منا لا یکون الا معصوما. بعد در ذیل حضرت میفرمان پرسید که فقیل له یبن رسول الله فما معنی المعصوم، فقال هو المعتصم بحبل الله بحبل الله هو القرآن لا یفترقان لا یوم القیام. حالا پس خود هشام رو مسئله عصمت حساس. روایت سوم که روایت نیست، این قول هشامه که ایشون حتی تحت عنوان یه روایت آورده. عرض کردیم انقدر مطالب هشام مهمه که گاهی اوقات کسی مثل صدوق معنعن مثل حدیث این رو نقل میکنه. در عنوان سوم شماره سوم این باب یه عبارتی رو از ابن ابی عمر نقل میکنه از هشام نجم که شاهدمون اینجاست که خود هشام برای عصمت یک نظریه ای رو مطرح میکنه. ابن ابی عمر میگه ما سمعت ولستفدت من هشام ابن حکم فی طول صحبتی له شیئا احسن من هذا الکلام فی صفت عصمت الامام. چون گفتی ابن ابی عمر از شاگردان خاص هشام بود، بعد جدا شد، اواخر جدا شد. مسئله علمی. میگه من در طول شاگردی که با هشام داشتم هیچ مطلبی رو بهتر از این نظریه او در باب صفت عصمت امام استفاده نکردم.
فانی سألته یوما عن الامام اهو معصوم، یه روز ازش پرسیدم آیا امام معصومه؟ قال از ذهن معلوم میشه یعنی اینکه صفت اسمت یعنی چی؟ فقال نعم، فقلت فما صفت الاسمت فی، معنای صفت اسمت چیه؟ و به ایه شیئن یعرف، داره تو عرف چگونه شناخته میشه؟ فقال ان جمیع الذنوب لها اربعه وجه لا خامسه لها، توجیه کرد، تبیین کرد. حالا من نمیخورم، دوستان مراجعه کنن. میگه که گفت که آقا گناه چهار تا ریشه بیشتر نداره، یا ناشی از حرص، یا حسد، یا غضب، یا شهوت. هر چه گناه نگاه کنید به اینا برمیگرده. فهازهی منفیتون ان، هر چهار تا از امام منفی است. چرا؟ حریص نیست، چون وحیت تحت خاتمه، چون کل دنیا تحت خاتمشه، لعنه و خازن المسلمه فلا مازا یحرس، کسی که همه چیز رو داره به چی حرص ورزه؟ و تا آخر توضیح ده. بعد خود مرحوم صدو از زیدش ایشون تبیین میکنه نظریه خودشون در باب اسمت، میگن که حالا بحث ما نیست، ما یه بیانی داریم و یه استفاده از این عبارت میکنیم. حالا دوستان دقت کنن که هشام ابن حکم از مجموع البته مباحثی که در تاریخ تا حالا سراغ داریم، اولین کسی بود یا از نخستین شخصیت‌های امامیه بود که اسمت رو به عنوان یک نظریه مطرح کرد و این رو تبیین عقلانی خواست براش ارائه کنه. چطور ممکنه یه انسان گناه نکنه به این شکل؟ از اینجا هم استفاده می‌کنیم اون چرا که ایشون در اون استدلالی که اشعری نقل کرد بیان کرد با همین ذهنیت از اسمته. اگر دقت کنیم در بیان هشام ابن حکم یه بیانی است که اسمت رو گویا یه امر درونی امام تعبیر میکنه، یعنی اسمت چیزی است که با امام هست، امامی که همه عالم رو دارد نیازمند به عرض شود که حرص نداره. چرا حسد بورزه زمانی که کسی بالاتر از او نیست؟ موقع خودش بالاتر، حسد یعنی چی؟ یعنی انسان به کسی که بیشتر از او داره حسد می‌ورزه. امام بالاتر از همه است، خب حسد نداره. ما به نظر اون میرسه که هشام بن حکم شاید اولین کسی است که از اون معنای خاص اسمت که در روایات و در آیات قرآنی داریم اندکی فاصله گرفت و به معنای خاص اون مفهوم اسمت که خود ایشون نقل کرد، الممتنع بالله من جمیع محارم الله، این رو تبدیلش کرد به یه نظریه عقلی که حاصلش اینه که اسمت تو انسانه، امامی که مالک همه چیزه، بالاتر از همه کس هست، اصلا زمینه شهوت نداره، زمینه غضب دیگه براش وجود نداره. درست این نظریه افراطی که بعضی از بزرگان و اهل عرفان و اهل فلسفه در باب اسمت گفتند به او شک نیست که بگیم دیگه ذاتی است، و اما از این مفهوم هم هشام دوری میکنه که اسمت قرار شد فعلی باشد که فاعلش خداست. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن علیهم شیئا قلیلا، لولا ان رعا برهان ربه همه بها، و فراوان در آیات قرآن که همه چیز اسمت یه طرفش فعل معصومه، یه طرفش فعل خداست، که اگر خداوند اون فعل را انجام ندهد زمینه لغزش معصوم وجود دارد. این معنا از نظریه اسمت امام خارج شد. همون دیگه، این با ایها بلولا ان ثبت یا لغت تکتا که نمی سازه. میگه چی؟ نه همون موقع داد، دو تا مسئله است، همون موقع داد یا چون امام یا مثلا حضرت یوسف عالم به جمیع علوم هست، همون زمان جهنم در جلویش ظاهرش هست، اصلا تعبی داره اصلا سراغ این بره، خلاف ظاهره. ها مگر که بگید آلمه آن افاضه میشه، پس بنابراین در اون لحظه پس شاهد این میشه. تا قبل از این، تا قبل از که علم جدید بیاد، اگر نبود این علمی که در این لحظه داده شده بود، هم به ها اگر این علم خاص نبود، لولا ان ثبتناک، این که حالا با چی تثبیت شد، برهان حقیقتش بود که بحث ما نیست، بگیم فعلی از افعال الهی یا علم یا قدرت هرچی، الممتنع بالله عن جمیع محارم الله، این با نظریه هشام فرق میکنه. هشام میگه او بالاتر از همه خودشو داره میبینه، یه حسودی نمیکنه. کسی که همه ملک عالم زیر نگینشه حرص برای چی داره؟ خب میخوام بگیم با ظاهر آیات روایات سازگار نیست. بالله، بالله در اون لحظه است. میگه لولا ان رعا برهان ربه، اگه در همون لحظه برهان رب رو نمیدید، همه به ها چه چی؟ حال یوسف دیگه نه. بله نه نه میبینه کی برهان آورده، برهان ربه، یعنی قبل از این لحظه هم میدید یا نمیدید. اگر اینجوری تصویر کنید که امام عالم به همه کائنات، براش قبل از این حالت و بعد از این حالت نداره، اصلا امام حتی نزدیک به هم هم نمیشه. حادثه داره میگه اگر فقط این برهان، رؤیت برهان رب در این لحظه خاص نبود، همه به ها رؤیت کار یوسفه، حتی برهان هم مال خداست، برهان ربه. سوال اینه، حالا بحثی اصلا نیست که رؤیت مال کیه، میخوایم بگیم آیا همین حادثه، همین فعلی که در این لحظه رخ داد، سبب امتناع از اون گناهه یا جزء العله امتناعه یا نه؟ یوسف قبل از اون لحظه با بعد از اون لحظه هیچ فرقی نمی‌کنه. پیامبر اکرم لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، مرحوم علامه رو ببینید زید این چی فرمودن، این لقد کت یه بار نزدیک ترکن خود رکون خودش یعنی میل، نمیگه رکون کرد، میگه خود رکون یعنی آمادگی میل کردن. اینم نمیفهم، میگه کت ترکنو، حتی نزدیک بود تو، تا میخواستی به ورطه ای بیفتی که به کفار تو رکون کنی، با اونا همراهی کنی، خدا تثبیتت کرد. پس اگر این تثبیت در این لحظه نبود، رکون اتفاق میفت. این دعا چیه؟ دعایی که حضرت یوسف میکنه، و الا تصرف عنی کیدهن لقد اصبو الیهن. بعد حضرت میفرماد، خداوند متعال میفرماد ما دعای او رو استجابت کردیم، او دعا کرد رب سج احبو الیه مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اصبو الیهن و اکن من الجاهلین فاستجاب له ربه. دعا کرد، خدا استجابت کرد اون دعا رو، فصرف عنها کیده هم، یعنی یه فعل اتفاق افتاد. این کاری به ذات یا کمالات مستمر امام نداره، حالا نگیم ذاتی هم هست، جزء کمالات مستمر امام نیست، همون علمی که دارد، همون کمالات معنوی که دارد، خب همه اونا هست. میگه همین لحظه تو اگر صرف نکنی منو، من میفتم تو ایدام. خداوند میگه ما این کاری کردیم، اون رو صرف کردیم. حالی رو داشته باشید، نمیخوایم بحث کلامی رو باب کنیم، بحث خودش تو بحث کلامی باید بهش برسیم که حقیقت معنای اسمت چیست، چه بود در قرآن کریم، در روایات اهل بیت چه بود، بعدا چه تفسیرهایی از این اسمت صورت گرفت. معتقدیم اولین کسی که در امامیه و شاید در بین کل متکلمان مسلمان وارد نظریه پردازی در باب اسمت شد ایشان بود. قبلی سراغ نداریم، موازی با اونم سراغ نداریم، بگن آیه متکلم معتزلی زمان هشام یه نظری در باب اسمت داره نیست. و در این نظریه پردازیش میخواد به گونه ای اسمت رو توجیه کنه که معقول جلوه میکنه. تو این معقول سازی به نظر اون یه عنصر مهم مسئله اسمت تو نظریه هشام غائب میشه. حالا اگر شما برگردید به سخنی که اشعری نقل میکنه، کاملا اون تئوری و اون نحوه الزام بر مخالف با این نظریه سازگاره. هشام برای اسمت امام ویژگی که قائله همین تئوری خودشه. میگه من وقتی میگم امام معصوم است، یعنی خدا به او اوصاف و کمالاتی داره گردگلان نمیچرخه. حالا شما یه معتزله که میگید پیغمبر هست، گناه هم میکنه، بعد خدا خودتون نقل میکنید که خداوند از طریق وحی میاد پیغمبر رو آگاه میکنه، خب در حق او با وجودی که این رو قائلید میگید خدا پیغمبر معصومه، چجور در باب یه امام که اون شرایط رو نداره میگید معصومه؟ ما به نظر اون میرسه این الزام مبتنی بر تئوری است که خود هشام در باب اسمت امام داره، که مسئله اسمت امام رو یک به عبارت این روزی ها یک کارکرد درونی برای شخصیت امام میداند، نه چیزی که دائما در حال جریان هست و در هر لحظه امام خودش در باب اسمت نیازمند فعل الهی میداند. این حال خیلی پرونده مفصلی رو کوچک باز کردیم برای اینکه زمینه تأمل و تفکر رو فراهم کنیم. من فقط به یه اشتباهی که رخ داده در جای دیال مفصل بحث کردیم عرض کنم. جناب آقای مدرسی در این کتاب مکتب در فرآیند تکامل یه تعبیری دارن که خب خیلی با اصلا این تاریخ کلام منافات پیدا میکنه. ایشون فرمودند که بدین ترتیب در ذهنیت جامعه شی، تحلیل ایشون رو اگر کسانی خورده باشن کتابشون میدانن، ایشون معتقد است که در اول امامت شیعه امامت سیاسی بود. در زمان امام صادق علیه السلام شیعه ها دیدن چون دیگه تیغ سیاست ائمه نمیبره، امامت اونها رو معنوی کردن، گفتن حالا که به عنوان امام مسلمین خلیفه مسلمین دیگه اونها علانه امیدی به خلافتشون نیست، حالا اونها رو امام روحی تعبیر کنیم، امام معنوی تعبیر کنیم. از اینجا بود که مسئله نص رو درست کردن، از اینجا بود که مسئله اسمت رو آوردن. بیانشون اینجوریست، عبارتشون من میخورم همین تکه رو. ایشون میگه بدین ترتیب در ذهنیت جامعه شیعه در این دوره، دوره امام صادق، انقلابی پدید آمد و تأکیدی که قبلا روی مقام سیاسی امام میشد اکنون به مقام مذهبی امام انتقال یافت. نظریه اسمت ائمه که در همین دوره به وسیله هشام بن حکم که متکلم بزرگ شیعه در این عصر بود پیشنهاد گردید، مساهمت و مدد شایانی به پذیرفته شدن و جا افتادن هرچه بیشتر ذهنیت جدید کرد. پس نظریه اثبات ائمه برای اولین بار در توسط هشام پیشنهاد شده. ها اول اینکه حالا بعد ایشون جالب این است که آقای مدرسی که خب هر جایی میخوان یه مطلبی رو بگن 20 تا سند رو ذکر میکنن، به اینجا که میرسن فقط به مقاله اسمت مادلونگ در دارت المعارف اسلام ارجاع میدن. اینم از عجاب این بحثه، یه همچی بحثی به مادلونگ مراجعه میکنه، مادلونگ هم معلوم نیست به کجا استناد میده،
مقاله انگلیسی او رو ببینید، اصلا معلوم نیست به کجا استناد میده. تنها جایی که میشه ازش در آورد همین عبارت مقالات الاسلامی اینه که به احتمال زیاد فهم او از این عبارت بوده. ما از این عبارت هم همه چیز میفهمیم جز اینکه هشام اولین کسی بوده که بحث اثبات این معلومات شد، بلکه خلافش رو میفهمیم، چون ایشون میگه اختلاف بود غیر از هشام. ایشون نمیگه غیر از هشام کسی قائل به اثبات ائمه نبود، ایشون میگه همه اونا قائل به اثبات ائمه بودن. اختلاف رو در زیر اثبات پیامبر ایشون آورد، هشام اثبات پیغمبر قبول نداره. اگر واقعا چنین چیزی بود که قبلش قبول نداشتن بعد قبول داشتن، خب بهترین مستمسک برای اشعری بود که بگه اختلاف در اثبات امام، یه عده قبول ندارن یه عده قبول دارن. ایشون میگه همشون اثبات امام رو قبول دارن، یه نفر پیدا شده اثبات پیغمبر قبول نداره. ما از یه عبارت اشعری هم که نمیفهمیم. اثبات پیامبر در بین اهل سنت هم که سابقه خیلی دیرین داره، اونجا من در بحثا گفتیم از خطبه اول ابوبکر صریحا میگه و انه لمعصوب من الشیطان، هم مسند احمد هم بن نقل کرده، هم طبری نقل کرده، هم ابن عسیر نقل کرده، هم کتاب بعدی بحث اثبات هم. یه نکته که کمتر بهش توجه شده اینه که حالا ایشون اصلا استدلالی نکردن، مادلونگ هم چیزی ندارند. میگه حالا منم عرض کردم از مجموع این مطالب میگیم هشام ابن حکم اولین کسی بود که وارد عرصه نظریه پردازی شد، چون از کس دیگری سراغ نداریم. قبلا هم عرض کردیم بین نظریه پردازی و اعتقاد تفاوته. من به ضرس قاطع میتونم بگم نظریه پردازی در باب توحید در 70 سال اول جهان اسلام صورت ندید. در 80 سال اول هیچ نظری در باب توحید مطرح نشد. نظریه توحید مال اواخر قرن اوله. نظریه توحید. کسی میتونه بگه آقا قبلش کسی قائل به توحید نبود؟ مسلمانی قائل به توحید نبود؟ میگیم اولین بار مثلا فرض کنید جهم ابن صفان یا غیلان دمشقی نظریه توحید رو مطرح کرد، پس بنابراین قبلش کسی موحد نبود. حرف ایشون این است که تا قبل از او عصمت ائمه نبود، هشام برای اولین بار پیشنهاد کرد، شیعه هم گرفتن، گفتن ما از امامت سیاسی بریدیم دنبال یه امامت مذهبی میگردیم، خب چه بهتر که محسوبم باشه. به اونا مساهمت کرده، تعبیرشون مدد رسوند. همونجه مثلا غیر از مسئله اسمت ائمه هیچ کدوم از اقوال علما نقل نشد از بزرگان شیعه که قال به اسمت ده بودن، عبارت مفید رو هم نقل کرده. بال در جای خودش توضیح دادیم که این بحثم از بحث‌های خیلی عجیب غریب ایشون هست که مبنای علمی نداره. این رو ما در اینجا قبول داریم که نظریه پردازی در باب اسمت امام از هشام آغاز شد، با این بیانی که اگر درست باشه تحلیلی که از سخن خود ایشون در عبارت مدی و میل کردیم و عبارت اشعری. با یه بحث دیگه انشاءالله از هشام باقی میمونه که اون بحث بحث بسیار مهم و جنجالی است، شاید حلقه وصل بعضی از بحث‌های دیگه باشه. اون بحث نظریه یعنی اتهام تجسیم هست به هشام ابن حکم. این رو انشاءالله در یه جلسه مطرح میکنیم و پرونده هشام رو انشاءالله میبینیم. الحمدلله.